بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومؤين والحمد لله رب العالمين. قسمت دوم عرایزم رو سعی میکنم قدری مختصرتر خدمتون بگم. تقریبا این یک ساعتی که باقی مونده حداقل اشاره هایی رو به این دو مقوله دوم هم داشته باشیم. در مورد واژه اول اسلام یا به تعبیر دقیق‌تر دین قدری گفتگو کردیم با هم جلسه قبل که منظور از دین چیه، بحث فرد و خانواده و اجتماع، دین اجتماعی هم که به معنای نظام‌سازی و اون معانی که جلسه قبل عرض شد. در مورد تمدن، اگر ما می‌خوایم تمدن رو تعریف بکنیم باید چه بگیم؟ ما بعضی از جوامع رو منتسب میکنیم به جوامع متمدن. اینکه یک جامعه دارای تمدنه یعنی اون جامعه چه داره، چه چیزی داره که ما بشیم متمدن؟ چه تعریفی ما از تمدن داریم؟
این حوزه ها و گسترش رو میکن، این باعث میشه که یه حالا مفهومی شکل بگیره به نام تمدن، چیزی که دائما در حال تفکر برای تولید چیز جدید.
خب تعریف دیگه از تمدن، آفرین بهتر شد. بفهم
زمانی که تمدن اسلامی بود سال سرار گذشته خب نسبت به غرب خیلی بیشتر، غرب حالا بزرگ خیلی بیشتر، این باید نسبت به رقیب خیلی بیشتر.
یعنی چی؟ همون چیزی که خودتون گفتید. اینکه ما پیشرفته تر باشیم در حوزه مثلا علمی، در حوزه اقتصادی، سیاسی، همون نکته که خودتون گفتید. پیشرفته تر باشیم یعنی چه باشیم؟ یعنی دستیابی بیشتر به ابزار، درسته؟ کشور پیشرفته تره که ابزارهای بیشتری داره. بفهم آفر، این هم نکته دقیقه. من یادم رفت این نکته رو جلسه قبل افتاده جلسه بگم. این نکته که من مطرح میکنم لزوما نگاه های خودم نیست، یعنی اصلا بعدا از من بپرسن میگوی عجب نگاه مثلا زایه بود. خب اگر جایی گفتم که نگاه خودم اینه میخواید نقل کنید بگید فلانی اینو گفت، والا معمولا همون نقل های افواهی که دوستان مطرح میکنن رو همونا رو میگیم و عبور میکنیم. بنده خدایی دعوت کرده اون جایی برای سخنرانی گفتیم آه موضوع چی باشه، گفت فلان موضوع رو بگیریم، گفتیم باشه. در جلسه گفت بسم الله الرحمن الرحیم، عجب موضوع مزخرفی انتخاب کردیم، گفتم عجب آدم نامردی خودش به ما گفت اینا چه شرکت باز یه فضای ایجاد بکنه در مورد موضوع تلنگری بزنه و اینا، زیرا به ما رو زده. در مورد این بحث هم همین، مثلا من شاید بعدا مثلا بگم آقا این حرفی که زدش خیلی حرفای سطحی و سخیفی بود، بس این نیست. ولی معمولا این حالت نیست. تلقی نسبت به این نکته که گفتم نکته دقیقی بود. این تعریفی که دوستان ارائه میکنن مخصوصا ابزار با توسعه گره بیشتری خورده تا پیشرفت. پیشرفت مفهومش مثلا شاید به تعالی نزدیکتر باشه. حتی اگه بخوایم اینطور بگیم شاید باید بحث بکنیم سه تا مفهوم توسعه، پیشرفت و رشد رو. که تو ادبیات دین ما کدومو داریم و به چه معناست، کدومو داریم و چه معناست. من در حاشیه باز بگم، حاشیه بحثای ما زیاده و مهمتر از اصل بحثه. واژه هایی که ما باش گفتگو میکنیم خیلی مهمه، اونها رو سطحی نگیریم. واژه ها خیلی اثر دارن. این رو هم به ما دین میگه، هم اندیشمندانی که تو این فضای غربی هم باشن تایید میکنن. احتمالاً این آزمایشی که روی آب شد و اینها رو شنیدید دیگه، این بحث ها رو اثر داره. گفتارهای ما اثر داره. اومدم مثلا بلورهای مختلف آب رو در شرایط مختلف به دست آوردن، گفتن زمانهایی که مثلا بحثای تو محیط دعا، تو محیط هایی که گناه نمیشه، بلورها مثلا منسجم تره، تو فضای دیگه این حالتی نیست، نامنظم تره. یافته مثلا یک فرد مسلمان نیست، یک غیر مسلمانی که میاد مثلا این تحقیق ها رو انجام میده، به شدت هم منزجر میشم از اینکه برای گفتن یک چیز دینی میخوام متوسل بشم به یک چیز تجربی غربی. ولی خب گاهن شاید نیاز باشه برای اطمینان قلب. برای همین گفتگوهای ما خیلی اثر داره. اینکه به واژه چی میگیم، حالا مثلا بگیم توسعه، حالا چه فرقی داره با پیشرفت؟ مهم اینه که چه مفهومی داشته باشه. میگم نه، علاوه بر اینکه مهم اینه که چه مفهومی داشته باشه، خود واژه یک اختزاعاتی داره برای خودش. خود زبان یکی از مهمترین نکته های انتقال دهنده نوع تربیت. دقت کنید به این نکته، زبان یکی از مهمترین نکته هایی هستش که انتقال فرهنگ میکنه. حالا این بحث باید بگیرید بازش کنید تو فضای جامعه که چرا مثلا آکادمی های زبان های خارجی، دولت های مثلا دیگه خیلی دوست دارن که تو ایران این افزایش پیدا بکنه. یکی از اولین کارهایی که انجام میدن توی کشوری که میرن همین آکادمی ها رو میزنن برای زبان خودشون. حالا اینها بحثای مفصلی میشه مطرح کرد. حالا علی حال یکی از مفاهیم هایی که باید روش جدی بحث کرد مفهوم پیشرفته. ما به چی میگیم پیشرفت؟ اگه مفهوم پیشرفت رو مشخص بکنیم، چون پیشرفت رو گره میزنیم به تمدن، میگه آقا کدوم تمدن مثلا بهتره، میگه اون تمدنی که پیشرفته تر باشه. میگه خب کدوم تمدن پیشرفته تره؟ یکی از طرفان اینکه ابزار بیشتری داره و تعریف های دیگه ای که میشه برای این برشمون. فعلا یکی از موضوعات محل تأمل که دوستان بعدم میتونن روش فکر بکنن و گفتگو کنیم با اساتیدم که میان بحث مطرح کنن، بحث پیشرفت. پیشرفت یعنی چی؟ تو نگاه غربی به چی میگیم پیشرفت؟ تو نگاه دینی به چه چیزی میگیم پیشرفت؟ بعد در حد طرح مسئله میخواستم این نکته رو عرض بکنم. حالا در مورد تمدن، اینکه یک جامعه متمدنه، من به نظرم برای اینکه ما بفهمیم تمدن چیه، چون فرصت نیست، من میخوام قسمت سوم رو هم اشاره داشته باشم، خودم میفرازم به بحث اصلی خودم. ما سه مقوله برای فهم تمدن داریم: تفکر، فرهنگ، تمدن. باید این سه مقوله قدری با هم گفتگو بکنیم تا تلقی ما از تمدن این مدار دقیق تر بشه، بفهمیم که منظور ما از تمدن چیه. هر کدوم اینها تعریف های مختلف خودشو داره و ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم میخوایم اینها رو تعریف بکنیم. منظور ما از تفکر چیه؟ منظور ما از واژه فرهنگ چیه؟ و منظور ما از تمدن چیه؟ تفکر، مراد ما طرز تلقی نسبت به عالم و آدمه. طرز تلقی که انسان، افراد دارن نسبت به عالم و آدم، توی این بحث ما بهش میگیم تفکر. تفکر به معنای فلسفه نیست در این بحث ما. تفکر به معنای نوع نگاه و نگرش ما نسبت به عالم و آدمه. ما عالم و آدم رو چطور میبینیم؟ تک ساحتی میبینیم یا چند ساحتی میبینیم؟ عالم متشکل از عوالم مختلف وجوده یا یک عالم مادی عنصریه؟ به این ما میگیم تفکر. فرهنگ چیه؟ در مورد فرهنگ الا ماشاءالله بحث شده، تعریف های متعدد داره، شماره هاش هم خیلی زیاده، از 100 تا 1000 تا اینها هم نقل کردن در مورد فرهنگ، تعریف فرهنگ. منظور ما تو بحث از فرهنگ باورهایی است که سلسله ای از نیازها یا شبکه ای از نیازها رو در انسان یا جامعه شکل میده. منظور ما از فرهنگ اینه، باورهایی که سلسله ای از نیازها یا شبکه‌ای از نیازها رو در انسان یا در جامعه شکل میده. منظورم از تمدن چیه؟ تمدن بُعد سخت افزاری تفکر و فرهنگه. تمدن میگیم بُعد سخت افزاری و ابزاری فرهنگ هم. یه مثالی بزنم که قدری مثلا مشخص بشه. اگر ما در ساحت تفکر خودمون قائل به این باشیم که خدا وجود دارد، در ساحت تفکری در نوع نگاه ما نسبت به عالم آدم قائل به ربوبیت و خالقیت خدا باشیم، این تفکر چه فرهنگی رو در ما به وجود میاره؟ اگه قائل به این خدا باشیم، پرستش رو در ما به وجود میاره، یک کسی دیگه وجود میاره. لحاظ ابزاری میشه چی؟ تمدنی؟ مسجد، عبادتگاه، کلیسا، هر چی که باشه، اون عبادتگاه که برای این فضا میاد، حالا بستگی به اینکه چه خدایی اعتقاد داری، چه عبادتگاهی به وجود میاد. دقت کنید، این بحثی گفتم خیلی مهم بودا. بسته به اینکه چه خدایی داری، بسته به اینکه چه خدایی داری، عبادتگاهت مشخص میشه که چیه. چرا تفاوت داره کلیسا و مسجد؟ همینطوری بود؟ چرا این حالتی؟ یعنی یک کسی که قائل به تفکرات اسلام میشه ولو تو مشرق زمین یا مغرب زمین، کلیت معماری شبیه به همه در جغرافیای متعدد، و کسی که قائل به فضای مثلا کلیسا و مسیحی میشه، نوع معماریش شبیه همه. چرا این حالتیه؟ احسن. ببینید نوع نگاه ما اثر، مثلا معماری مثلا فضای، حالا با تسامم و زیاد نقاش حرفه‌ای نیست، فضا مثلا میگید شما برای فضای مثلا مسجد، گنبد و گلدسته های مسجد یه معماری داری، تو فضای کلیسا و مسیح چرا خطوط متقاطع در معماری مسیحی بیشتره و خطوط متقاطع رو شما در فضای اسلامی زیاد نمی‌بینی؟ همینجوری اینا خوششون اومد اونا خوششون نیومد، چون اینا توی این منطقه بودن اونا توی منطقه دیگه بودن. شما وقتی بررسی می‌کنی، یعنی با این نگاه تفکر فرهنگ تمدن میای رو معماری‌ها بررسی می‌کنی، می‌بینی بابا نوع نگرش مسیحیت تندتره. انتهای مسجد اینجا چی می‌ذارن؟ بالای گنبد گلدسته چی می‌ذارن؟ دیدید اینو؟ دقت کنید الان زیاد نزد، یه اللهی رو نصب میکنن، این حرف داره، یعنی همینجوری نیست که مثلا خوششون بیاد مثلا بگن یه پرچم بذاریم بشه، نه، تو معماری مبنا داره، دلیل داره هر کاری، الله میذارن. دقت کنید اون مساجدی که حالت قدیمی تر و فضای سنتی تر داره اینه. چرا این منظورشون از الله چیه؟ میگن این نقطه رهاییه، یعنی گنبدی که ما داریم سیر انسانه، سیر انسان از عالم مادهش، از وجود مادی و عنصریش به وجود الهی. کلیسا هم داره همینو میگه، این به این نقطه میگن نقطه رهایی، لقاء الله. این مسیری که داره ترسیم میکنه، نها کن، این مسیری که داره ترسیم میکنه، این میدونه حرفش تو چیه؟ میگه به لحاظ مبنا کلیسا قائل به چیه؟ میگه باید تو خودی سختی هایی بدی. تأهل با لقاء الله با هم نمیخوره، یک کدوم انتخاب کن. چه میدونم خوشبوشی و مثلا فلان قضیه، این موارد متعدد میاره سختی هایی رو که در مسیر اینجا باید بکشی، سختی های تندیه. شما در وصف حال مسیحیان مثلا اصل بخونید قرن 4 و 5، میگه بستر من سنگلاخ های زمین است، سقف من آسمان. مدلش نارکه یه مدل دیگه است، یعنی فضای سختی. میگه من با خدا مناجات میکنم، ازدواج و زن و بچه و زندگی و اینها یا شوهر گرفتن اینو با خدا فقط تو این مسیر. این فضا میگه چی؟ نه آقا ازدواج تو بکن، کاراتو مثلا داشته باش، این فضا رو نباید داشته باشی، اونو باید، یعنی مسیرش ملایم تره. میخوام بگم چی؟ معماری رو اگه با این نگاه ببینیم و هر چیزی رو، نکته رو چیه؟ هر چیزی رو شما با این نگاه ببینید متفاوته.
در واقع این سگانه چی میخواد بگه؟ این سگانه میخواد بگه هیچ چیزی در عالم اتفاقی نیست، هیچ رفتار ما رفتار و هیچ ابزاری در عالم اتفاقی و بیدلیل به وجود نمیاد، هیچ رفتاری. در حدیث میگم وقتی که شما گناهی مرتکب شدی شهادتین رو بگو. شهادتین برای کیه؟ برای ورود شما به عالم اسلامه یا برای ورود شما از این عالم به عالم دیگه؟ مثلا میخوای بمیری میگم ورود از عالمی به عالم دیگه. چرا میگم وقتی گناه مرتکب شدی باید شهادتین رو بگی؟ برای اینکه در اون لحظه شما وارد عالم شیطان و طاغوت شدی، در اون لحظه که گناه انجام دادی به لحاظ فکری وارد عالم طاغوت شدی، ولایت طاغوت رو پذیرفتی، باید مجدد شهادتین رو بگی وارد عالم اسلامی بخوای بشی. امکان نداره یک رفتار شما بی دلیل، دقت کن به این نکته، امکان نداره یک رفتار شما بی دلیل باشه. این امکان وجود داره که شما دلیلش رو ندونی، این امکان وجود داره، ولی امکان نداره یه رفتار شما بی دلیل باشه. نوع تعاملتون، حتی این حالتی که شما تو کلاس میشینی، نوع نشستن ها، همه اینها مبنا داره. یقین بدونید مبنا، این امکان وجود داره. ماها به خاطر اینکه تأمل نمی کنیم، تفکر نمی کنیم، مبنای کار خودمون رو ندونیم. ولی مثلا آقای جوادی آملی میدونه، میاد هیچ وقت تو ماشین که میشست پشتی نمیده به ماشین. چرا این کارو میکنه؟ حالا اون بماند. ولی میخوام بگم حتی نحوه نشستنش، دقت کنیم، حتی نحوه نشستنش، این کلاس های اونزای سختی هایی داره. خب و معمولا یه تیکه میدازی طرف میره تو اون تیکه، با تیکه رو بل کنید تو خود کلاس. ما مزاح میکردیم تو جمعایی که خانوم ها آقایون بودن، میگفتیم که قدیم که پرده میزدن خانوم ها میگفتن ما شون سخنان نیمینیم حرف میزنیم، والا پرده رو بکشی کنار بده ما حرف نمیزنیم که. الان که سخنان میمی این چی گفت این چی گفت این چی گفت این حرفش میگی ما بل کنید بیا تو خود همین بحث. آرزو خدمت شما که هیچ رفتاری، هیچ حرکتی امکان نداره بدون تفکر باشه. این امکان وجود داره که ما ندونیم مبنای فکری این رفتار ما چی بوده. به خاطر همین میگن اون دنیا یخه مبارک تمام حضرات رو میگیرن، میگن تک تک حرکاتت به خاطر چی بود؟ اونجا خندیدی، نیشخند زدی، اونجا لبخند زدی و قهقه، تک تکش ازت میپرسن. احتمالا شنیدی در مورد حضرت امام که میگن، که میگن یه مدت ما رو گرفته بودن تو اون عالم از اینا، متوقف بودن داشتن سوال میگن، تو دست اینجوری تکون میدادی اینور بیشتر بود اونور کمتر بود، مثلا این چیزا. در مورد تک تک حرکات سوال خواهند پرسید. من وقتی به این فکر میکنم واقعا یه حالت خاصیه برام. تک تک حرکات شما چون مبنا داره، این امکان وجود داره شما مبناشو ندونی ها، این امکان وجود داره شما مبناشو ندونی، ولی این به این معنا نیست که مبنا نداره. مبنا داره تک تک رفتارها و حرکات ما. و در فضای اجتماعی هم همینه بحث ما. در فضای اجتماعی امکان نداره یک چیزی بدون دلیل به وجود اومده باشه. هر ابزاری، بعد تمدنی سخت افزاری، من تو پرانتز بگم تمدن رو به کلش میگن، تمدن رو به معنی العام میشه کلی، تمدن رو به معنی الاخص به این معنی که ما داریم میگیم میشه این. حالا فعلا دردم یه اشاره کافیه. بحث ما اینجا چیه؟ در مورد اینه که هر ابزاری که به وجود میاد، اینطور نیست که این ابزار همجور به وجود اومده باشه. چرا قبلش به وجود نیومد؟ مثلا تکنولوژی مثل موبایل که الان به وجود اومد، آیا قبلی ها به لحاظ دانشی ضعیف‌تر از ما بودن که نمیتونستن اینو تولید کنن؟ یقیناً این نیست. سر تکون ندید، یقیناً این نیست. چرا؟ چون اینا کسایی بودن که اهرام مصر رو ساختن. الان دانشمندان امروزی توی این اهرام مصر موندن که این چیه و خودشون قائلن، دقت کن، خودشون قائلن که قدیمی ها به یه علومی دست پیدا کرده بودن که ما دسترسی به اون نداریم. مصر رو ول کن، بیا تو همین ایران، حمامی که با یک شمع روشن بشه روشن کن، منار جنبون رو بگیر بساز، خودش حرکت کن. اومدن حمام رو درست کنن، خرابش کردن. منار جنبون اومدن ببینن چیه، خرابش کردن. ببین ما سطحی نگاه نکن، فکر نکنیم ما بر قله علم بشریت قرار داریم. همه قدیمی‌ها چی نمی‌فهمیدن، ماها الان هستیم که می‌فهمیم. ته علم هم دست ماست. آقایی که، خانومی که ته علم دست شماست، یه اهرام سلاسل درست کنید بسازید. یه مسجد یه معماری اون حالتی معماری بساز که بدون میکروفون صدات پخش شه. این معماری حالتی بساز. یا قصد علاوه موارد دیگه. نکتم چیه؟ نمیخوام منکر این بشم که الان در این تمدن زحمت نکشیدن، مشقت ندیدن، فکر نکردن برای رسیدن به این ابزارها. حرف من این نیست. حرف من اینه که فکر نکنید قدیمی ها نمیفهمیدن یا چون عقلش رو نداشتن نرسیدن. اونها نمونه هایی دارن، این نمونه هایی که لازم مونده، خیلی داشت که از بین رفته. این نمونه هایی که به جا مونده نشون میده که اونها به لحاظ عقلی رشد عقلیشون بالا بود، حداقل این که پایین تر از دانشمندان امروزی نبوده اختراعاتی که داشتن. حالا چرا به این نرسیدن یه مسئله است و سر این گفتگو کرد که چرا به این نرسیدن. نکته که من میخواستم عرض بکنم اصل بحثم بوده اینه که آقا هر چیز سخت افزاری که شما دیدید، چه رفتار شخصیتون باشه چه بعد سخت افزاری اجتماعی، اینطور نیست که همینطوری به وجود اومده باشه، با یک پشتوانه فرهنگی و تفکری به وجود اومده. یه مثالی بزنم این بحثم رو جمع‌بندی کنم و چند تا نکته بگم به بحث سوم بپردازیم. رابطه این سه با هم چیه؟ تفکر یک چیزه، فرهنگ یک چیزه، تمدن یک چیز دیگه. رابطه ای که این سه با هم داره من با یه مثال عرض میکنم. مثل رابطه بخار آب، آب مایع یا آب روان، اینم یخ. این سه چیز در حقیقت یک چیزن با سه تجلی، با سه ظهور. شما میتونی بگی مثلا یخ غیر آبه، هم میتونی بگی غیر آبه، هم میتونی بگی غیر آب نیست. همون آبه که یخ زد، فقط حالتش تغییر کرد، تغییر حالت داده. این آب چیه؟ میگه همون بخار آبه دیگه. نکته ای که فقط هست الان چیه؟ بخار آبه تو نمیتونی ببینی، نمیتونی اشاره حسی بهش بکنی، نمیتونه اشاره مادی و ملموس رو میگه آن نکن بخار آب اینه. تفکرم همینه، نمیتونه نشون بده آه این تفکرشه. نشان دادن مادی برای تفکر امکان نداره. تفکر با تأمل و دقت عقلی به دست میاد. فرهنگ چیه؟ تنزل تفکره. فرهنگ همون تفکره که یک سطح نازلتر شده، یک سطح اومده پایینتر. فرهنگ مثالش اون آب روان. این چه باورهایی که ما تو وجودمون داریم. مهمترین نکته که تو تعریف فرهنگ هست اینه که این سلسله نیاز هاست که این عرض میکنم. تمدن چیه؟ تمدن بعد سخت افزاریشه، یخ شده، یک قالب مشخص پیدا کرده. دانشگاه یک مسئول تمدنیه که پشتوانه‌های فکری فرهنگی داره. نمونه های دیگه، بانک یک محصول تمدنیه، مسجد یک محصول تمدنیه که پشتوانه‌های فکری فرهنگی برای خودش داره. حالا نکته ای که اینجا اهمیت داره چیه؟ این یه طرف بحث که رابطه اینا با هم چی بوده، نسبتشون با هم. نکته ای که اینجا اهمیت داره این نکته است که اینها یک کل به هم پیوستن. یعنی چی؟ یک کل به هم پیوستن یعنی زمانی که شما یک دونش رو بگیری بیاری بالا، دقت کنی همش میاد بالا، شما همش رو نیوردی ها، شما یه دونه رو دست گرفتی. تمدن یعنی، تمدن یعنی یک کل به هم پیوسته که دارای مبانی فکری فرهنگیه. وقتی یه دونش رو بیاری همش میاد. کل به هم پیوسته یعنی شما قدرت انتخاب نداری. میگه آقا من میخوام از سایت فلان استفاده بکنم، یه مشکل نداره، باید یه دستگاه مثلا پی سی بخری که بتونی این کار رو انجام. میگه کافیه؟ میگم نه. باید برقم بیاری که بتونی. میگم کافیه؟ میگم نه. تلفنم باید بیاری که بده. کل به هم پیوسته است. یه دونشو که انتخاب میکنی همش میاد. شما اصلا نمیتونی انتخاب کنی، اصلا قدرت انتخاب نداری. وقت بخوای یا نخوای، یعنی شما اصلا اراده کردی که مثلا ماهواره نیاید، ماهواره نیومد، نمیتونی. با این شیب بخوای بری مسیرت اونه، با این مدل بخوای بری مسیرت اونه. یکیشو بیاری بالا همش میاد. تمدن یعنی، تعریف ما از تمدن چیه؟ تمدن یعنی یه کل به هم پیوسته. کل به هم پیوسته یعنی مثال تسبیح، یه دونشو بیاری همش میاد. تمدن یعنی یه کل به هم پیوسته که دارای مبانی فکری فرهنگیه. این کل به هم پیوسته یک نخ تسبیح داره. اون نخ تسبیه این مبنای فکری فرهنگیه که مهمه. این نخ تسبیه این روح کلیه که جلسه قبل گفتم هر جامعه برای خودش داره و اون اختزاعاتی داره. مثال من برای تمدن تسبیه. قسمت این قسمت الان خیلی بحث داره، بحث مقام و نظر عمل اینجا مطرح میشه، بحث اینکه خب حالا ما با ابزاری که توی قالب است میخوام استفاده بکنیم، خیلی اینجا مباحث زیاده. حداقل اینجا باید باز یه دهه منبر سر این قضیه رفت که فعلا فرصت نیست، ولی اگه میخوام این بحث رو جمع‌بندی بکنم، تمدن یک کل به هم پیوسته است که نخ تسبیحی داره، مبانی فکری فرهنگی داره. حالا نسبت اینا با هم چیه؟ عینیت این سه تا چیز یک چیزن با سه تجلی، با سه ظهور. رفتار ما بدون دلیل نیست، داره مبناه. حرکات ما داره مبناه به لحاظ فردی و به لحاظ اجتماعی و فضای جامعه. هر چیزی که تولید میشه، برق، لامپ، دوربین، تلفن، ماشین، هر چیزی که تولید میشه داره پشتوانه‌های فکری فرهنگی. حالا این پشتوانه‌های فکری فرهنگی چه نسبتی باش داره؟ ارزم اینه که این محل تأمل، محل بحثه. اما اینکه پشتوانه دارد یا ندارد دیگه روش بحث نیست. اگه میشه یک چیزی همینطوری به وجود بیاد، به لحاظ فلسفی ما نمیتونیم، امکان نداره این چیز. ببین همینجوری، همینجوری نیست. چون شما نمیدانی علتش چی بوده، فکر میکنی همینجوری بوده. اگه روش تأمل بکنی، علت و دلیلی داشته. اگه دوستان سوالی دارن تو قسمت دوم بفرمایید. بفرم.
من مثال میکنم برای اینکه باید تمدن رو بکنیم، اگر اینکه مثلا یه ما الان توی یک خونه داریم زندگی می‌کنیم، مثلا تمدن دیگه مثلا یک خانه دیگری رو این
احسن. بله بله، دقیقا همین نکته که میگفتم که آقا یادآوری کنه و شما اومدین همین نکته بود.
شما خودتون فهمیدین که ما از این مسائلی که برای ساختن این خونه استفاده شده ممکنه برای این خونه چیزی که من فهمیدم اصلا استفاده نکنیم،
احسن،
ممکنه یک قسمت رو بگیریم برای یه جای دیگه استفاده رو
کنیم، احسن،
یه همچین چیزی. یعنی کلن اون خونه رو
بذاریم
کنار
نبوده،
یعنی ما در واقع از اون
تمدن داریم استفاده میکنیم. احسن، نکته که جلسه قبل وعده کرده بودیم که بحث رو مطرح بکنیم این نکته بوده که جنبندی این بحث تمدن ما با این مثال باشه. نسبت ما، حالا من دیگه تای حرف رو دارم میزنم، نسبت ما با تمدن غرب چیه؟ از زمانی که شما دو تا ساختمون در نظر بگیرید، ما قدیم تو نقاشی اینجوری میکردیم، حالا دیگه نمیدونم هیچ اینجا میذاشیم یک از این کارا میکردیم. خب دو تا در نظر بگیرید، دو تا ساختمون. خب این دو تا ساختمون، یه ساختمون جدید شما میخواید، مثلا این ساختمون قبلیه که تمدن غرب، شما میخواید تمدن جدید ایجاد بکنید. دو نگاه وجود داره، یه نگاهی که کلش رو معدوم کن بریز بره، یه نگاه دیگه اینه که همین قالب رو انتخاب کن برو توش عوض کن. دقت کنید بحثی که در مورد اسلامی شدن مطرح کردم، بیاید روی همین مثاله. یه نکته اینه که آقا این که مشکل نداره که داخل خونه رو درست کن، تو آشپزخونه مثلا اوپن، مثلا فلان، اینا البته خب تو طراحیش میشه داخل خونه، یعنی مدل چینش منزل رو بگیر اسلامی بکن. یه مدل دیگه میگه چی؟ کلش رو خراب کن بره. نگاهی که من میخوام عرض بکنم هیچ کدوم این دوتا نیست. دوتا نگاه متوجه شدین چیه؟ یه نگاه پذیرش اینه، همین قبول، داخلش رو اصلاح بکنیم. این نگاه جلسه قبل تحت چه قالبی عرض کردم؟ تغییر در متن و محتوای دانشگاه، قالب رو نمیخواد دست بزنه. بله. یه مدل دیگه چیه؟ میگه کلشو بریز دور. این با ولایت کفر به وجود اومده، کلشو بریز دور. من میگم نه، عرض من نه اونه نه اینه. من میگم یه ساختمان جدیدی رو میخوام من بسازم. مثال دادم، میگم این ساختمان واقعا این حالتی نیست، مثالشه. فکر کنید اینجوری. این ساختمان، این ساختمونه کامل متفاوته. ولی مثلا من میگم که آقا این دره رو مثلا من اگه برشش بدم، مثال خیلی دیدم دم دستی میزنم، این دره رو من برشش بدم مثلا برای نصف حال این خوبه، این اینجا میارم، این مثلا دیوارا رو تخریب کنم برای پی اینجا استفاده میشه، این سقفش برای فلانجا استفاده میشه. یعنی یه استفاده امضایی و تأسیسی رو من اینطور میفهمم. من میگه آقا این که مثلا این جزره رو گیر نمیگیره، این از اونجا گرفتی که؟ میگم آره این از اونجا گرفته، ولی ناگهان اینا یه چیز دیگه ای شده. اگر من زیر چیزی امضا زدم، نه به اون فضای، اینو آوردم توی یه بستر جدید دیگه ای معنا کردم، معنای جدیدی من بهش دادم، بهش یه اعتبار جدید دادم. نکتم دقیقا همینه، این ساختمونه رو تا اونجایی که میتونیم استفاده میکنیم، به این بحث ندارم، تا اونجایی که میتوانیم از تمدن غرب استفاده میکنیم. اما یقینا چیزی که میسازیم این چیز نیست، یقینا این چیز نیست. چیز متفاوتی با یه طرح متفاوت با یه فاز بعد مبنو تغییر کرد، فضاش کامل متفاوت. ولی یه سری اگه شما جزئی نگاه دقت کنید، اگر جزئی نگاه بکنی میگین آها این شیشه همون شیشه نیست که مثلا تو اتاق خواب اون اتاق بوده، میگم آره همونه، ولی اینجا نگاه کن مثلا تو قالب یه شکل دیگه ای مثلا اومده و ما تونستیم استفاده کنیم. چیزا میگن نتونستیم میذیم پی ساختمون دیگه، ساختمون بیاد بالا. این حالا کلیاتی که در مورد بحث تمدن میشه داشت.
خیلی مسئله درستی، اما با این که شما فرمودید اون اون خب
نفت میشه خودش دیگه، نه که ما یه تیکش رو مثلا ما یه مبنای دیگه مثلا، چون تکنولوژی یعنی تکنیک، همون مثلا همون درست، چون مبنا و روش همون ترتیب بوده که برای سیجاد شده، من نمیدونم. آره درسته، باید صحبت کنم، صحبت اگه من وارد بحث تکنولوژی بشم احتمالا بحث دنبالداریه، اشاره بهش میکنیم در حد اشاره من میخوام بگم. ولی تکنولوژی بفهم
بله ولی این که ما هم میتونیم
مانع بشه جامعه و این که اصلا این کار درسته یا نه، جای سواله. اون یه چشمی شد، یعنی این که تکنولوژی بیا ولی ما بتونیم اونو مسخرش کنیم، ما خودمون این تکنولوژی اضافه شده از یه دقیقا شاید آمونی توش نمیشته بود که تکنولوژی غرب الان خوبی بعد فلان این حرفا رو ممنوش هم غلطه، اما حالا باید چه کارش میکنه؟ بعد برمه که ما رو و جوهر تکنولوژی غرب رو باید تشکیم.
آره خب گفتید دیگه، من خواستم از همون شهید آوینی شروع کنم اینجا برزدم و شما گفتید دیگه تقریبا بحثم. آرز به خدمت بزرگوارها، حالا بحث ما چون ایام شهادت شهید آوینی هم هست فردا، ما همون شهید آوینی میاد در مورد این بحث تکنولوژی. در مورد تکنولوژی دو بحث داریم ما، یکی در مقام نظر، مقام نظر منظور ما چیستیه، یعنی که این چیه تکنولوژی، چیستی رو تو همون فضایی میاریم که چی، تفکر، فرهنگ، تمدن. میگیم تکنولوژی چیه، یعنی تکنولوژی یک ابزاره تمدنیه که میخوایم لایه‌های فرهنگی و تفکریش رو بحث بکنیم. چیستیش میخوایم مقام و نظر این. تو مقام عمل میخوایم چه بکنیم؟ تو مقام عمل میخوایم ببینیم که چگونه از این تکنولوژی استفاده کنیم. آیا امکان داره؟ نداره؟ نحوه استفاده ما از تکنولوژی چطور باید باشه؟ ما تو این بحث مقام نظر اگه تکنولوژی رو بحث بکنیم، اینو برمیگردونیم به فرهنگ غربی و تفکر غربی و تاش به ولایت طاغوت. آیا میشه از این استفاده کرد یا نه؟ میگم میشه استفاده کرد. مدلی که شهید آوینی ارائه میده به نظر من برای این استفاده مدل کامل و دقیق تریه. یعنی توی مدل خونه اون چیزی که عرض کردم با این فضای ما هم قرابت داره. اون هم اینه که ما در مقام عمل که میخوایم استفاده بکنیم قائل به تسخیر در جوهره تکنولوژی هستیم. تسخیر در جوهره تکنولوژی یعنی چی؟ و چه ابزاری میخواد؟ دوتا بحث. تسخیر در جوهره تکنولوژی یعنی چی و چه ابزاری میخواد؟ آوینی در مورد این دوتا صحبت کرد. تسخیر در جوهره تکنولوژی اولش اینه که تو جوهره تکنولوژی رو بدونی چیه؟ مثلا آقا میگه که باید مشخص کنی که منظور از تکنولوژی چیه. مثلا میگه به فرض مثال تنش میرسه با پله پله به سینما. وقتی به سینما رسید میگه جوهره سینما، یعنی تفکری که تو فضای سینما میاد، میگه به این فضاش غفلته. دقت کنید لطفا به این بحث، غفلته. جوهره تکنولوژی در سینما میگه بنیانش در فضای غرب بر مدار و محور غفلته. میخواد اینو تسخیر بکنه، میگه چی، من باید جوهره معادلش رو تو فضای دینی ببینم هست یا نه. میگرده تو فضای چی رو پیدا میکنه؟ توجه و ذکر و یاد خدا. یا من مبنا رو از این میخوام به این بگردم، یعنی تغییر جوهره، یعنی میاد میگرده تو اون ابزاره، میبینه جوهر این ابزار به کجا میرسه. مثلا میگم مثلا تو شما تو اقتصاد یک بعد رقابته، تو رقابت تهش به چی میرسی؟ به این میرسی میخوام بگی که من برتر از دیگریم. مثلا طرف میگم آقا اقتصاد رقابتی میخوام حذفش کنم، میگم چی میخوای بیاری؟ مثلا میگم به جای رقابت، مثلا ما در ادبیات مثلا فضای مثلا دینی واژه به نام مثلا ایثار رو داریم، مثلا رقابت نداریم که. فضای پهلوانا رو دیدی تفاوت قهرمانی با پهلوانی چیه؟ کشتی ها مکرر دیدید و شنیدید. مثلا طرف میگفتش که آقا با این که اون قضیه مختلف تو کتابا میشد میخوندیم، با این که قوی تر بود میگه حالا مثلا جلوی خانواده‌اش دایش نکنیم، میگه تو مرام ما نیست، اون آدمای مثلا لوتی فضایی که حالت لوتی دارن، میگه تو مرام ما این نیست، ضعیف کشی تو مرام ما نیست. اگه این یکی مثلا ضعیفه اینجوریه که مثلا بزنیم لهش کنیم، تو فضای رقابت میگه بکنیم لهش کن، یه مثلا دیگه هیچ هستیشو کلا ساقط کن. و تو این فضا داره میگه نه چیز دیگه، جوهره رو باید در بیاری تو اون مورد تکنولوژی یا تو اون مورد تمدنی یا تو هر موردی. نکته اینه که باید جوهرش در بیاری. جوهرش یعنی رسیدن به تفکر و فرهنگش. جوهرش که در آمد، حالا میگه که این تسخیر ابزار میخواد. دو تا بحث بود دیگه، این تسخیر از جوهر تکنولوژی یعنی چی؟ یعنی نکته که عرض کردم، محورش رو مشخص کنی، محور رو تغییر بدی و بر اساس اون برنامه‌ریزی کنی. مثلا مدلی که آوینی بهش رسید مدل مستندهای خاص آوینی بود که روایت فصل وجود داره، یه مدلیه چیزی بهش رسید. میگه از سینما میخوای استفاده کنی، بهترین قالبی که به ذهن من رسید یا حداقل یکی از قالب‌های خوبی که به ذهن من رسید این قالب مستند با این فضاست، بیاری مثلا تو دل کار این حالت که یه مدل شد برای خودش دیگه، درسته؟ نکته دیگه که اینجا هست چی میگه؟ میگه تسخیر، میگه تسخیر چطور اتفاق میفته؟ تسخیر میاد به این بحث ولایت مطرح میکنه، میگه ولایت تکنیک، میگه تکنیک تو این کل یک پارچه ولایتی رو بر شما ایجاد. این ولایت چیه؟ اون نخ تسبیحات که عرض کردم، اون نخ تسبیح همون ولایت تکنیکه بر شما، اون روح کلیه که جلسه قبل عرض کردم. این ولایت رو باید تغییر بدی. میگه این ولایت چطور میشه تغییر داد؟ میگه مسیر تغییر ولایت چیه؟ تقویت روح. شما باید این کن. میگه روح انسانی که پشت دوربینه باید از دوربینه، ولایت دوربینه قوی تر باشه تا بتونه اونو مسخر خودش بکنه. ابزار تسخیر روح قوی در انسانه. اگه آدم این روح رو نداشته باشه تو این تسخیر تکنولوژیه یا تسخیر تمدن غرب معنای کلیش کم میاره. یعنی یکی از الزامات این که بخوای تمدن غرب رو تغییر بدی، یکی اینه که جوهرش تو هر بعدی بفهمی چیه و معادلش رو تو فضای دینی گیر بیاری. نکته دوم، به لحاظ روحی باید قوتت بالاتر از تکنیک باشه، بالاتر از ولایت تکنیک باشه تا بتونی اثر بذاری در اون. تو بحث تعلیم و تربیتی مطرح میشه چطور انسان ها در هم اثر دارن؟ روحهای بزرگتر بر روحهای پایینتر اثر گذارن، حتی بدون مکالمه. به این حرفم دقت کنید، تأثیر روح ربطی به مکالمه نداره، صرف همنشینی شما اثر گذاره. به این نکته دقت کنید، صرف همنش. به خاطر همینه میگم با هر کسی دوست نشی. الان باب شده میگم آقا میخوام فلانی هدایت کنم، آقا نمیخواد هدایت کنم، تو خودتو درست کن. قرار مهم نیست که تو کار خودتو انجام بده، دقیق کار خودتو انجام. همنشینی اثرات داره و نیاز به گفتگو نداره. من یه نکته رو هست که مثلا اسدالله‌های قاضی از عرفای بزرگ، ایشون سه مدل جلسه داشت. یه مدل جلسهش موعظه بود، میاد مثلا میشست اینجا بالا منبر میگفت ایها الناس نماز بخونید، روزه بگیرید، این کارهای خوب انجام. یه جلسه خصوصی داشت، تو جلسه خصوصی میگفت اسرار نماز میدونی چیه؟ ایناست. اسرار روزه میدونی چیه؟ ایناست. اینار میگفت. یه جلسه داشت خاص الخواص، همش تعداد هم کمتر میشه دیگه. این تعداد افرادی که تو این جلسه خاص الخواص بودن چند نفر بودن؟ یه تعداد محدود. اسدالله قاضی تو خونه‌اش مثلا تو اتاق میشست، افراد دور و بر میشستن. یک صد مینشستن. چی میگفت؟ هیچ نمیگفت. هیچ مکالمه بین ایشون و اون افراد رد و بدل نمیشد. بعد یک ساعت هم خداحافظ شما خداحافظ بعد میرفتن. هر کسی به اندازه سعه وجودیش برداشته بود. قرار نیست که اثراتی که مثلا ما گفتیم تو نگاه دینی اثرات اثری، زبان یکی از راه‌های انتقاله. اصل قضیه چیه؟ زبان قالب انتقاله به تعبیر دقیق‌تر. اصلش اون روحه، یعنی تو اگه روحت بزرگتر بشه اثر داره، ولو اینکه طرف باش حرفی نزنی و متوجه نشه. آخرین نکته هم در مورد این قضیه میگن اثر همنشین مثل چیه؟ شما متوجه نمیشه، شرک رو میخواد بهت منتقل کنه، شاید هیچ دیالوگی با شما نداشته باشه و چطور منتقل میکنه؟ به شما نمیفهمی. مثالی که میزنه معصوم خیلی مثال جالبیه. ببین تو حرکت مورچه رو میتونی ببینی؟ خیلی سخته، باید دقت کنی حرکت مورچه رو ببینی. مثالش اینه که مثل حرکت مورچه، حرکت مورچه تو روز روشن نه، میگه حرکت مورچه در دل شب تاریک، مورچه چقدریه که تو دل شب تاریک تو بخوای اونو ببینی؟ بعد معصوم ول نمی کنه، ادامه میده، میگه که حرکت مورچه در دل شب تاریک روی تخت سنگ سیاه، یعنی میخواد بگه اصلا نمیفهمی، سنخش سنخی که اصلا متوجه نمیشی چطور به تو منتقل شده این فضا، سنخ انتقالشو نمیفهمی. برای این کار، برای تسخیر در تمدن غرب، دو نکته جنبندی این بحث من. نکته اول، باید بدونیم جوهره اون فضا چیه؟ یک. دو، آیا معادلی در فضای دینی دارد یا ندارد؟ بعضی چیزا معادل نداره. مثلا میگم و میگم به فرض مثلا میخوام تو زمینه کاباره کار کنم، بعد میگم که خب بله، این که شما کار کنم معادل نداره، این وقت یعنی شما نمیخواد زور بزنی هر چیزی رو معادل سازی بکنه. بعد ببینید در ادبیات دینی معادل دارد یا ندارد. اگر معادل داشت، راه انتقالش چیه؟ از طریق تقویت روحه. اینم مسیرش رو اولیای خدا توضیح دادن که راه تقویت روح از طریق عبودیته. حالا اون عبودیت چیه؟ کتاب های شهید مطهری به نظر یکی از قوی ترین کتاب هایی که این بحث عبودیت رو توضیح داده. حدیث معروفی هست توی زمینه عبودیت، می فرماد العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت یک جوهریه، تقویت روح از طریق عبادت. عبادت کنهش چیه؟ شما رو به کجا میرسونه؟ ربوبیت میرسونه. ربوبیت میدونی یعنی چی؟ خداوندگاری. حالا این که توضیح چیه، این باز خوشی دهه منبره، وارد این بحث اگه بخواییم بشیم. عجیبترین چیز یه نکته بود که بین دو جلسه خدمت دوستان عرض کردم، این تعبیر برام خیلی عجیب بود. تو زیارت رجبیه شما این تعبیر رو دارید که معصوم تفاهمیه که ما، این معصوم، بین معصوم و خدا هیچ تفاوتی قائل نیستیم الا این که این شخص معصوم مخلوق خداست. دقت کنید، الا این که این شخص معصوم مخلوق خداست، نه که کلن مخلوقه و نمیتونه خالق باشه، اینو نگفته، فقط در نسبت با خدا فقط توی این مخلوق خالقه، ولی تمام اوصافی که میخواد داشته باشه خدا، این شخص به نوعی غیر از این یکی، غیر از این یک مورد که مخلوقیت، این مخلوقیت هم یه چیز نیست، الزاماتی داره، چون مثلا اینجوریه دیگه نمیتونه خودش مثلا یه معصومی مثلا خلق کنه، مثلا توی این فضایی که از خودش باشه اونها. حالا اون یه بحث دیگه ای هست که وارد اون نمیخوام بشه. ربوبیت یک مقامیه که حداقلش چیه، من جوابی هم به این بدم، یه حدیث برای این گفتم، العبودیت و جاهرتون کن هر ربوبیت. یه نکته اینه، نکته دومی که برای میگه، نکته اولی بود که تو شروع کلاس گفتم، اومدن پیش دو سه تا از عرفای اصلی معاصر ما، کیا؟ مثلا یکی آقای بهجت بوده، یکی علامه حسنزاده بوده، پیش این افراد اومدن. خودم مکرر شنیدم از این بزرگوارها، میگم شما میخوای به این برسی، هیچ کاری، اصلا برنامه عرفانی نمیخواد، هیچ کاری نکن، انجام واجبات، ترک محرمات، رزق حلال، سه تا نکته، این کلش همینه. علی که عرفان بازی در نیار، بعد از رفاهم سوره عرفان، سوره دخان تلاوت نکن تو این قضیه، مثلا بحث عرفانی تو اینجا کار مشخصه، شلوغش نکن، انجام واجبات، ترک محرمات، رزق حلال. این رزق حلال خیلی مهمه، این رزق حلال خیلی مهمه. این که نگاهت میفته مثلا به یک چیزی که نباید ببینی، این که دستت میره به سمت کاری که نباید انجام بدی، پاد به سمت مجلسی میره که نباید بری، به خاطر اینکه اون انرژی تو رو یه رزق باطلی داره به وجود میاد، داره الان تغذیه میکنه چشم و دست و گوش و پا و دهن رو. این رزق خیلی مهمه، به این رزق باید دقت کرد. ابو عبدالله تو کربلا چی میگه؟ خطاب به اون قوم، میگه چرا حرف منو شما گوش نمی کنی؟ ملعت بطونکم من الحرام و شبهه. الان مال سخترم بگن میگه مال شبهناک هم خوردی، نمیگه حرام فقط، حرام و شبهناک که الان این سرش بحثه. سه تا نکته برای عبادت داره. حالا این سه تا نکته که من الان میگم، سه تا نکته هر کدومش باز باید مفصل نشست سرش صحبت کرد.
همین میخواستم ارز کنم که این واجبات و محرمات هم برای آدم های مختلف
بر حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی یه کسی یه کاری براش حسنه است ولی برای یه کار دیگه سیئه است. ادبیات حسنات الابرار، یه کاری که مثلا به مقام ابرار رسیده یه حسنه‌ای که انجام بده، اون حسنه این سیئات المقربینه. کسی مقربه یه مرتبه بالاتره، اون براش اصلا گناهه. اون نبود میگه جام سلمان به ابوذر ندهم چون که این مثلا میکده دفتر داره. این نکتهش همینه، میگه که اون چیزی که اگر سلمان میدونست تو قلب ابوذر بود کافر میشه، نمیتونه تحمل بکنه. حالا این بحثی هستش که تو اون فضا مطرح میشه، ولی نکته اینه که نیاز به استاد و این چیزا فعلا برای ماها نیست. استاد ما این رساله است. رساله دو تا بود دیگه، یکی توجیهت المسائل بود، یکی توضیحت المسائل. این رساله توضیحت المسائل کارو حل میکنه. شما اینور مثلا داشته باشی ولایت الله رو داشته باشی، به مرور شما رو میگه من عمل به معلم، تو اگه اون چیزی که میدونی رو عمل کنی علمه الله ما لم يعلم خواهد شد. اون چیزایی که نمیدونی خدا، یک دفعه توی مجلس قرار میگیری، این یه دفعه نیست، اصلا ما یه دفعه نداریم که، این بخاطر کار قبلیت بود. اصلا یه امکان نداره هر یه دفعه هر بشه که، یه کاری کرده که این میشه. ولی امکان وجود داره که تاریخ نداند و ما هم ندانیم. امکان وجود داره یه حدسایی زده بشه که چرا بوده، ولی امکان وجود نداره که همینجوری بگیم گتره‌ای بوده. این توعز رو به این مثلا من یشایی که مثلا میگه، خدا میگه هر که من خواستم، این من خواستم، من خواستم گتره‌ای نیست. میگه آقا چرا من نخواستم؟ میگه خوشم اومد دیگه، از من خوشم اومد. خوشم اومدم اینجوری نیستش که، دلیل داشت. میگه یه کاری کرده که این من یشا میشه، یه کاری انجام ندادی که جز این من یشا قرار نگرفتی. این نکته در مورد بحث تمدن. و حالا یه مثالی هم که خدمت عرض کردیم، من یه نکته آخر بگم بفهم.
من در مورد همین تکنولوژی که حالا صحبت میشد، همین مثلا ما اگر مثلا سینما رو یکی از فنادرهای تکنولوژی سینما رو تعریف کنیم، بعد مثلا امام میاد به دیکتاتوری میگه ما مثلا مولوی میگه ما فرشته مولوی، یعنی میگه که
میشود مثلا یک سینمایی داشت که در این نظام ولایت فعلا در مقام نظر میشه. بله، در مقام عمل باشه. در مقام عمل ببین مثلا نها کن، این که امام میگه که ما میتونیم یک سینمای، یک دوستان یه شیطنت رندانه کرد توی همین جمله امام، گفت این که امام گفتش که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم، این دقیقا تایید حرف ماست که سینما کلا مشکل داره. گفتم چجوری در آوردی؟ گفتش که ببین باید بین دو چیز یک رابطه‌ای باشه که امام بگه. مثلا امام نمیگه که به فرض مثال ما با چه می‌دونم مثلا صندلی‌های دانشگاه مخالف نیستیم، یعنی یه تلازمی بین فحشا و سینما بوده که امام اینو گفته. میگه خود این یعنی پس زمینه ذهن امام. اصلا نکته شما قبول ندارم. خب از یه راه دیگه میگم گیر داره. من بحثم اینه که امام این رو در مقام عمل گفته. یعنی چی؟ مثلا یه لحظه مثلا امام میتونه بگه که آقا شما برید سحر و جادو یاد بگیرید. این که میگه برید سحر و جادو یاد بگیرید به این معنی که سحر و جادو خوبه؟ نه، کی گفته خوبه؟ ولی الان نیاز داریم، نیاز حکومت و نیاز جامعه بعضی مواقع میتونه بعضی از حلالها و حرامها رو کاراشو مثلا جاهاشو موقت تغییر بده.
با این مورد که فهمیدی اون وقت این بازم از مقام نظر درسته میشه؟
نه نمیشه. نظر من اینه که نمیشه، اون نظر شما میتونه میشه.
ما فکر کنم ما حضرت شما خیلی مقام نظر همه ما هم متوجه نشما به پشت برکنه ماسته به این جایی
یعنی چی چی نمیخواد؟
مقام نظرش اصلا تأمین نمیشه.
بله احسن، مقام نظر الان تأمین نمیشه. مقام نظر ایده در ذهن ما، فقط میگیم که آقا بله این چیزها فعلا مشکل داره. حالا ما کی میتونیم بهش مثلا برسیم؟ کی میتونیم برسیم؟ باید زمان بگذره. این نکته رو دقت کنید، زمان در عرصه ساخت جامعه، در عرصه تمدن سازی ثانیه ها به مثابه دهه هاست. یعنی دهه ها باید بیاد و بره تا بگیم الان عمر انقلاب ما چند سال گذشت؟ یعنی چقدر به لحاظ زمان تمدنی یعنی میخوای حساب کنی چقدر گذر؟ 3-4 ثانیه از عمر انقلاب ما گذشته. اینکه شما الان از انتظار داشته باشید انتظار من
یه فرمایش من اگر
اصلاح نکنم از رهبریش خوب کار کنیم 50 سال دیگه موفق بشیم. بله اون یه بحث دیگه است. اون راههای میانبره. نکته اینه که تو تمدن اسلامی تفاوتش با تمدن غرب چیه؟ وقتی شما در مسیر ولایت الله بری، حالا اینجا باید اصلا یه بحث فلسفی بکنیم که اصلا زمان چیه؟ که در ولایت طاغوت یه مدل زمان داره، در ولایت مثلا الله این زمان یه مدل سنفش فرق میکنه. مثلا باز از این قضیه زمان که بگم، مثلا مثال هایی هست که من بگم چون احتمالا متهم به یه سری فضاها میشم اون رو دیگه مطرح نمیکنم. در از همین عرفا و از این قضایا چون به نزدیکی تو این جلسه از این عرفا اینها گفتیم این شاید مناسب نباشه. من یه اشاره به این بحث آخر هم داشته باشم و بحث رو جنبندی بکنم. مهدویت چیه؟ ظهور یعنی چی؟ ظهور چیه؟ ما ها منتظران ظهور هستیم. ما منتظر ظهور هستیم یعنی منتظر چه هستیم؟ متولیان مهدویت کجا الان جلسه؟ خب اکثرا خانوم ها باشن، آقایونش که یکی دو در رفتن. متولیان مهدویت بفهم شما منتظر ظهور هستید یعنی منتظر چه هست؟ منتظر ولایت. خب منتظر ولایت هستید یعنی منتظر عدل و داد هستید. آره شما میگم یکی از نکته هایی که هست باز تو مباحث معمولا ما اول بحث میگفتیم بودیم واژه ها رو جای واژه ها نذاریم سریع عبور کنیم. مثلا یه چیزی که کلیه با یه چیز کلیه دیگه تعریف کنیم. خب تعریف شد الحمدلله بریم جلو. خب الان ولایت رو شما ظهور رو کردید، ولایت ولایت کردید، عدالت ما به این میگیم عدالت اگه قبول داشته باشید. خب منتظر عدالت هستید یعنی چی؟ تو سوال تغییر نکرد، یعنی جواب من نداد، من دارم میگم یعنی چی یعنی چی. یعنی انقدر میگم تو به یه چیز جزئی مشخص برسه. یعنی اگه عدالت برقرار بشه یک لحظه من سوال جور دیگه مطرح کنم. دوستان که اینجا مسئول کانون مهدویت بود دیگه، اگر من قول بدم که عدالت رو برقرار کنم شما در این کانون تخته میکنید تمام میشه کارش؟ حالا اگر به فرض محال مثال، حالا ما تو فلسفه بعد موقع یه سری فرضای محال داریم، یعنی نکته هم اینه که اگر عدالت رو برقرار کردیم شما کلا در این کانون تخته میکنی؟ خب وجوه دیگه شو بگی.
رهبری کاملا که ما برای دو اونطوری تشکیل کردیم، ما الان از گردنه ها داریم بارها میدونیم با یه سرعت فندکی به یه جایی میرسیم که یه اوتوبال میرسیم و با سرعت خیلی زیادی رشد میکنیم.
خب حالا شما چی میگی؟ یکی از مشکلات دیگه ما اینه که ما همه بلنگوییم. یعنی آقای چیزی میگه همه ما همونو میگیم، باید خورد بشیم به پایین ما یه چیز دیگه بگیم. یعنی بر اساس اون نه که یه چیز دیگه بگیم، یه چیز دیگه بگیم. احسن، این هم یه مدل نگاه به ظهوره. ظهور که ما داریم کار میکنم یعنی بسترسازی برای ظهور. بعد از اینکه مثلا بر فرض مثال زمان هم نگیم، در یک زمان نامعلومی ظهور محقق شد، کانون مهدویت تعطیل میشه. ظهور محقق شد که بسترسازی کردیم، ظهور هم محقق شد. خب کار بعدی چیه؟ خلاها کلی نگید دیگه. خلاها چی؟ یعنی چی مشخص؟ ایشون خیلی دست باهن کرد برای شما بفهم. چی بوده هدف باشه؟ قبول. کمال رسوندن انسان به سعادت رسوندن. کمال رسوندن یعنی چی؟ یعنی کلی. ابعاد وجودی انسان چیه؟ نه دیگه اینقدر دیگه پایین نرو، بین این دو تا باش فعلا. اون مفاهیم چیه؟ باید یاد بگیریم پس. یه هم یه نکته میتونم ایشون هم بگم.
قبل از انقلاب فرشته قبل از انقلابی که تا درست به استنراف باز دیگه شروع بشه خرید.
خب
بحث ظهورم این شکلیه که حالا ما الان باید کیتم رو بکنیم ترش بکنیم چون رو همون باید زهور رو شدن من بازی که من چند میکنم و وقتی ظهور محقق شد تازه شروع کارمونه یه تواجیری میشه مثلا الان زمانی که ظهور شکل میگیره تازه دو حرف از دوستا حرف علم به دست آورده شده یعنی 27 تومه علم و تازه ما الان با این همه ادعا 27 تومش رو نداریم و این حالا حوزه علمشی که چه پیشرفت به بعد انجام بشه و واقعا باید اون درجه خلیفه اللهی که مطرح میشه برسیم.
یه سوال دیگه، ما ها اگه آدم های خوبی بشیم زور اتفاق میفته؟ خوب بشیم یعنی که همون بحث قبلی رساله توضیحات المسائل رو بهش عمل کنیم، عامل به دستورات دین باشیم، اون چیزی هم که نهی کرده انجام ندیم. ما آدم های خوبی بشیم زور محقق میشه؟ چرا نمیشه؟ همون آدم های خوبی میشیم که زور چرا محقق نشه؟ غیبت برای چی بوده؟ خب ما اگه تو خوب شدن و ولایت پذیر بشیم زور محقق میشه؟ ۳۱۳ تا ما ها یعنی آدم هایی که این جامعه هست، ۳۱۳ تا اگه ۳۱۳ تا آدم باشه زور محقق میشه؟ کامل اگه باشه محقق میشه؟ خب چه کاری، ما همه کارمون تعطیل کنیم یه مدرسه بزنیم 500 نفر بگیریم با ریزش هایی که داره به 313 نفر برسه. واسه گفتی 313 تا بشه میشه که
خب نمیتونیم
الان این کارو بکنیم. ببین 313 فرد کامل پس اگه 313 تا باشن نمیشه.
نه 313 فردی که تو حوزه علم به حد کمال رسیده باشن، چون من بلاخره باید به یه حدی برستن دیگه. انقلاب اسلامی ما اگر که بهشتی و خامنه‌ای و کیوکی و کی کنار هم قرار نمی گرفتن که انقلاب اسلامی به صرف امام تشکیل نمی گرفتن.
قبول دارم دیگه، میگم 313 تا ما تشکیل بدیم که ظهور بشه دیگه. و تازه گفتید نه که خب یه مدرسه بزنیم ما دوستان الان با هم دیگه مشترک. خب یه نفر قرعه اگه میخوایم بزنیم، من قالب قرعه نیستم، قالب ولایتم، بخواه اشکال نداره، یه نفر میذاریم مسئول، همه کمک بکنیم کانون مردویت درش رو تخته کنیم به جای اینکه این کار رو بکنیم. بیم به جای این کار، به جای این کار بیم چه بکنیم؟ بیم یه مدرسه بزنیم 313 نفر آدم تربیت کنیم، بهتر نیست برای زور؟ قبول داری؟
الان
میگم 6 میلیارد نفر الان 300 نفر نداره
چون فرض کنید 300 نفر
بگیرید. نه 500 تا گلچین شده. نه نه این که میگم با مخلفاتش در نظر بگیرید. یعنی ما یه تیم مثلا ما میریم صحبت میکنیم با رهبری، با هر کی شما دوست دارید، رایزنیاش با ما مثلا. شما اینو به خیال چی؟ من 500 از کل کشور، نه از کل جهان برای شما انتخاب کنم، 500 خانواده خوب. اصلا این مدرسه هم الان نمیزنیم. کی میزنی؟ فکر کنم مثلا 20 سال دیگه میزنی. نه 20 سال که نه، 10 سال دیگه میزنی. اولین پدر و مادر رو شناسایی میکنی، بعد میگی برای بچه‌ها اینا برنامه‌ریزی میکنی. قبول میشه؟
ببینید فقط 313 نفر اول جامعه باید اون سمت بیاد. 313 نفر پیامبران اینقدر هستن که جامعه رو به دنبال خودشون میکشن. من خودم تو مشهد من خودم اومدم رفتم روز قاریان و قرآن، یکی بعد تحلیل سلام خودشون رو یه پله همینطور ببرن بالا، جامعه رو بتونن یه پله دیگه بیارن بالا.
درست. هم تقویت روحی که عرض کردم، روحت اگه بزرگتر باشه اثر میذاره.
خیلی وقتا نظر میکنم انسان خوبی هستن، مثلا خیلی شنیدن هستن، دارد خودم که گفتن که ما شرفا یه آدم خوبی هستنیم، مثلا به دیگران کمک میکنیم، مثلا نیازی به دیگران هستن نداریم. این بس دل در نظر من دلیم که اصلا واقعا حاضر این کاری الان این خاطر هم نیستش که در زمان که میکردم همون مصنوع بود، ولی اینو شنیدم که در واقع هر طور یکی از یارانشون میان به سراغشون به دنشون بهشون گن که الان بود این طرح روشن بپر، بعد میره و این کار رو میکنه و در واقع شدید و میگه اگه من واقعا چند نفر اینجوری داشتم مثلا حاضر بودن که قیام کنم برده مثلا
درست
اونم اونم همونم.
اگر با دل ما امام رو بخوام، از اون قضیه که نقل کردن ایشون یه مدار آره یه مدار چی داشت، قضیه درست برای امام صادق بود، شخصی از خراسان میرسه خدمتشون، میگه قیام نمیکنه حضرت، ما این همه آدم اونجا داریم قیام کن. بعد حضرت میگه که خب داشتن صحبت میکردن، گفتم فلان این تنور روشن کن، تنور روشن که گرم شد، گفت آقای بعد مثلا حال احوال کرده بود، خب بفرمایید تو تنور جا، گفت بفرمایید تو تنور، گفت متوجه نشدم، گفت بفرمایید تو تنور، میگه که آخه نمیشه که، یعنی چی بفرمایید تو تنور؟ اون لحظه یه یار دیگه وارد میشه، حضرت بهشون میگن که بفرمایید داخل تنور، بعد میاد تو تنور، بعد در تنور میبندن، میگه خب از خراسان چه خبر؟ میگه آقا میگه خراسان فلانی چطوره؟ میگه خوبه. بعد چند تا میگه آقا چند تا اینجوری داری؟ میشه نیست واقعیت شدیم خودم که نیست، مثلا گندشون من بودن دیگه، من اینجوری نیستم چه برسه به اونا. خب این روایتش اینه، حتی منابع روایی اینجور نقل نمیکنم، خیلی محترمانه نقل میکنم، من حالت داستانیتشو نقل کردم خدمت. نکته اینه که اگر ما با دل بخواهیم زور محقق میشه.
این به اینش زیاده بشه و آرمان شرکت باقی بشه کافیه برای ما، با اون که برای این ما ریاض داشت اصل ما از هر جنبه این توجیه بشه و این که یک فردی برای ما در آیت داشته باشه که غیر مادی و علاقی باشه، این بوده غیر مادی و علاقی داره ما بخش مهمی از مرد داره، این حتی اگه خودمون هم بشیم ادارت رو ایجاد شده بشیم، چون
درسته، یه نکته هایی که گفته میشه نکته های خوبیه، من جمع‌بندی کنم ها، نظر مثبتتون چیه؟ نظر مثبتتون اعلام کنیم، من این بحث رو جمع‌بندی کنم. ظهور رو میشه دو قسمت کرد، یک ظهور ظهور فردیه، یک ظهور ظهور اجتماعیه. ظهور فردی چیه؟ همین حرفایی که شما میگید، حرفای خوشگلی که میزنید، ما مثلا این کار رو انجام بدیم، ما زمان ظهور کنه بیایم و قصد الهازا دوره ها و کانون ها و چیزایی که تشکیل میشه که میخواد زمین ساز ظهور فردی بشه، تاش مثلا به این افرادم یه حظ معنوی ببرن دیگه کلا اون زمانو فراموش میکنن، مثلا به خیلی از ما من داشتم فکر میکردم جمع خصوصی ها، ولی اگه خصوصی در بود میشد یه چیزی هم نخو کرد، داشتم فکر میکردم خدا اگه بعضی از ظرفیت ها رو به ما بده، ما کلا دنیا رو میگیریم تغییر میدیم. مثلا چشم برزخی اگه داشتیم چیکار میکردیم؟ او چه حالی میده مثلا من بدون این کیه اون کیه. خب ولی مثلا به آقا جمال گلپایگانی چشم برزخی که رفت نجف، چشم برزخی متوسط شد به حرم امیرالمومنین که از من بگیرین و من نمیتونم. خدمت اصلا علامه حسن زاده میرفتیم گفت آقا این تیول ارزون چیزا نقل و نبات توراهه، اینا مشغولت نکنه. این موقع تیول هست که مثلا آرمان های ماست، میگه اینا نقل و نبات تو راهه، این تو به تو راه میری برای یه جای دیگه، نقل و نبات بهت میدن، دنبال این بری خطاه. ما دنبال اینیم الان، دنبال عرفان بازی. اگر بگن امام زمان توی مثلا دانشکده بغل حضور داره، دقت کنید لطفا، امام زمان دانشکده بغل حضور داره، گفته که من وقت ندارم فقط باید یه نفر رو ببینم، خب من باید برم دیگه، من مسئول کانونم یا من خیلی تلاش کردم تو فلان جا، من خیلی زحمت کشیدم، من باید برم دیگه. این امام زمان نمیبینه، تو فردیش هم کم داره، دقت میکنی؟ تو زمینه فردیش هم کم داره، دیگه چه برسه به زمین؟ اگه گوشه نشستی یا کمک کردی یکی دیگه بره، میگه فلانی اگه بره خیلی بهتره. خب ما مثلا یه کباب میدوزن جلومون سریع حمله میکنیم یه کبابه رو بگیریم بغلی تموم نکنه اینو. این فضا مثلا به بحث جنبندی بحث نقلمون فضا بکنیم یه فضای دیگه میریم. بس ظهور فردی یعنی که یک شخص با اعمال کارهای خوبی که انجام میده آدم خوبی میشه، اما زمان رو میبینه. این ظهور قبل از انقلاب بوده، فضای دیگه بوده، علامه هلی ها دیدن، الان هم عده‌ای هستن میبینن، همه ما میبینیم، اصلا تو حدیث هست دیگه که فردای قیامت که امام زمان میگه اون دیروز دانشگاه مثلا این بنده خدا رو دیده بودیم، پریز مثلا اومده بود دانشگاه تو محلمون بود، میگه تو کوچه خیابون هست مثل بقیه مردم، میبینیش که نمیشناسی، یه بحث دیگه است. زمانش رو دیدار. حالا نکته که اینجا هست چیه؟ تو ظهور فردی شما با صالح شدن علاوه بر اینکه میبینی میشناسی، تشخیص میدی، میشناسی که. حالا این ظهور فردیه، ظهور اجتماعی چیه؟ ببین ماها گاهن هرم و حرفی که یه بار زده بودم به بنده خود تو کلاس بود، همون حرف اول که میزنم گفتم بس تو دیگه ادامه نداره، واقعا همین بود. حرفای اولش خیلی قشنگ بود، توضیح که میداد خراب میکرد کارو. ببین تو دیگه توضیح نده، این عنوانی که شما انتخاب کردید عنوان خیلی قشنگی بود. خب به نظر اگه این توضیح رو یه مقدار شاید گره بزنیم به این ادبیات مثلا یه مقدار قشنگ‌تر بشه. مهدویت و تمدن اسلامی خیلی عنوان خاصیه، اگه بفهمه که چی گفته خیلی عنوان خاصیه. ظهور اجتماعی، ببین ما چون دین رو اصلا اجتماعیش رو نمیفهمیم، ظهور اجتماعی هم اصلا نمیفهمیم، ظهور ما یه ظهور سکولاره. دید تا حالا این نشید دیگه، ظهور سکولار، ما ها دنبال ظهور سکولاریم، یعنی عده قابل توجهی از افراد جامعه اسلامی دنبال ظهور سکولار هم. ظهور سکولار یعنی آدم ها، آدم های جامعه بخوان حضرت رو ببینن، یا خودشون یا اگه آدم های خیلی مخلصی هم باشن بقیه هم ببینن. ظهور اجتماعی میخواد چی بگه؟ ظهور اجتماعی یعنی جملات آخر، آخرین عرایض ما، ظهور اجتماعی یعنی شما در نگاهت به اسلام قائل به اینی که اسلام باید حضور اجتماعی داشته باشه. حضور اجتماعی اسلام یعنی تمدنی رو ایجاد بکنه، در تمدن که یک کل به هم پیوسته است نظام سازی بکنه. این نظام سازی مبتنی بر فکر و فرهنگه. در این نظام سازی میخواد چی بشه؟ این حرکت داره میکنه. انقلاب اسلامی یعنی این که دارم عرض میکنم، یعنی انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی باید این کارو بکنه. انقلاب اسلامی حرکتی است اجتماعی برای تحقق تمدن اسلامی، یعنی نظام سازی، یعنی اون متن و محتوا و قالب و روش. توی این مسیری که داره حرکت میکنه به یه نقطه‌ای میرسه، در مسیر نظام سازی به این نقطه‌ای میرسه، استیصال تمدنی. این نقطه دیگه نمیتونه، مستأصل میشه، نمیتونه ادامه پیدا بکنه. در این استیصال تمدنی استغاثه میکنه که میگه حضرت من رفتم مسیر رو، نظامات اجتماعی جامعه رو فهمیدم به میزان اسلامی که داشتم، رفتم جلو، بیش از این دیگه نمیتونم. دقت کردی؟ ظهور اجتماعی یعنی این، یعنی با مبنای نظام سازی در فضای اجتماعی حرکت کردن به این نقطه. این نقطه استیصال تمدنیه. توی نقطه استیصال تمدنی استغاثه ی افرادی که این مسیر رو دارن میرن منجر به چی میشه؟ ظهور میشه. یه مدل یه مدل متفاوته دیگه، یه مدل فرق داره با اون فضایی که ما بخوایم عدالت رو برقرار بکنیم چیزای دیگه. بله عدالت هم برقرار خواهد شد، چیزای دیگه هم برقرار، ولی اصلا اصل چیز دیگه ایه. جمله آخر من این عرض، من بحث خاتمه بدم. سال 84 روز عید قدیر دیداری بود، حضرت آقا صحبت کردن. این جمله رو بعید میدونم کسی خونده و فهمیده باشه چیه. ایشون گفتن روز عید قدیر اگر مسیر خلافت در جریان امامت قرار میگرفت، بعد از امیرالمومنین امام حسن امام حسین، نیازهای بشر الان نیازهای لطیفتری بود که ما تصوری ازش نداریم. ادامه. نیاز به عدالت پاسخ داده. اینا دیگه نیازهای بشر نه، نیازهای ابتدایی بشره. دقت کنین، الان کل آرمان ما اینه که عدالت محقق بشه، یه رفاهی باشه. میگه اینا که اصلا هیچی، نیازهای بشر نیازهای لطیفتری میشد که ما الان اصلا تصوری ازش نداریم که اونا چیه. یه مقدار باید به نظر دستگاه تحلیلیمون و ادبیاتمون رو نسبت به فضای ظهور دین تمدن تغییر بدیم تا ان بتونیم حرکت واقعی و اون رسالت و تکلیفی که رو دوش ما هست رو انجام بدیم. منتظر کسی نباید بود. فکر کنیم یه نفری از جایی، از آسمانی، از قومی میاد مثلا تمدن رو محقق میکنه. تمدن گره خورده به ماها. بزرگی داشت نقل میکرد، میگفت در مظلومیت دین خدا، در مورد خودش میگفت، گفت همین بس که مبلغش منم. در مظلومیت ظهور و انقلاب و اسلام همین بس که مدعیاش ماهایی. الان قرعه این کار رو به نام ماها زدن. این باید حرکت بشه، حرکت باید با برنامه ریزی درایت و ذیل ولایت الهی باشه. صحبت زیاده، حرفا زیاده، شما الحمدلله اساتید خوبی رو دعوت کردید و یقینا هم با این مسیری که دارید اساتیدی که حسن رزق و روزی شما خواهند شد. در دنیا همه چیز رزقه. این واقعا نکته آخره. منبریه دیده میگه نکته آخر من ولم نمی کنه.
این نکته از اون مسائل بی ربطیه که باید بهش فکر کرد. تو دنیا همه چیز رزقه، همه چیز رو رزق ببینید. رزق هم با عقل نیست. به این نکته دقت کنید، این حدیث خیلی قشنگه. مضمون حدیث اینه، میگه من به بعضی از آدمای احمق پول میدم، غلظت شو تا عمدن زیاد کردم، پول میدم که شما فکر نکنی که پول، اگه رزق تو پول ببینی، رزق پول به خاطر عقل طرفه. میگه این دست من دیدی مثلا، میگه فلانی چی پول دار شد، میگه عقل زن صحبت کردن بلد نیست، عقلش هم کار نمی. چی خدا میگه بابا ببین من اینو گذاشتم وسیله که تو بفهمی این رزق دست منه، قلب من هدایت میکنم، دست شما نیست، حالا برو بدو هر کاری دوست داری بکن. نمیشه. رزق متعدده، از رزقهای مادی تا رزقهای معنوی. عشق بر ابو عبدالله رزقه، تو گناه کنی بهت عشق نمیدن، گناه کنی بهت عشق نمیدن. مثلا میگه که آقا ما فرض مثلا محال یکی از این بزرگان نقل میکنم که رفته بودیم مکه، بعد دعا کمیل اینا داشتم میخونم، میگه خیلی حال خوشی به من دستت گریه کرد، میگه بله دو یه خانوم اومد به من گفتش که حاج آقا، گفتم بله، گفت شما مجبوری اینقدر گناه کنی که بیادش بشین اینقدر گریه کنی؟ مثل ما باش گناه نمی کنیم اینقدر گریه هم نمی کنیم. بابا گریه رزقه، این که تاش میشه گریه کنی که خیلی بد بودن نیست که. این رزق و روزی ها رو باید از خدا گرفت. استاد رزقه، رفیق رزقه، همسفر رزقه، همراه آدم رزقه، همه اینا رزق و روزیه. رزق و روزی رو هم دنبالی نباشی که مثلا شما فکر کنید که اگه مثلا با یکی مثلا بگید و بخندید مثلا حل میشه، نه، دست خداست. قلب ها، هدایت قلب ها دست خداست، دست من و شما نیست. ایشالله که به برکت تلاش هایی که انجام میشه بتونیم توی این مسیر حرکت کنیم، جز به این مسیر باشیم، حداقل سیاهی لشکر. اینم بگم دیگه، اینم یکی هم بگم، مثلا میگم سیاهی لشکر، این سیاهی لشکر نباید باشیم. ببینید شما تو دعا، دعای افتتاح چی میخونید؟ بحثایی که هست، مثلا طرف میگه ما میخوام سرباز امام زمان بشم، من با این مشکل دارم. چه میخوای سرباز امام زمان بشید؟ شما باید چی بشی؟ سردار بشی، فرمانده این لشکر بشی. چه سرباز باشم و اینا، چه سرباز مثلا در پیتی باشم و مثلا تهش کنم، بله اینم افتخاره. و شما برای دین به ما چی یاد داده؟ دین به ما اینو یاد داده که شما تو زیارت جامع کبیره میکنم ادله الله تدعون الله، میخونید شما به سمت خدا. تو افتتاح تعبیر هست که چی؟ آره اون هم میشه از ادبیات قرآنیش اینه. تو دعای افتتاح یه فرازی داره که اوائل هم آقایون انقلابی ما بیشتر اینو میخوندن به جای دعای اللهم کل ولیه که دعای خیلی خوبیه، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. این حالا دعای مثلا سلامتی خیلی دعای خوبیه، من خودم مقیدم تا اونجایی که میتونم این دعا رو بخونم. اینا رو بگم از خوبی های این دعا نمیخوام کم کنم، ولی بهتر از مثلا دعای اللهم کل ولیک منو یاد قوم بنی اسرائیل میندازه که میگه تو با خدات برو بجنگ، پیروز شدی ما میایم. خدایا این ولی خودت رو محافظت کن، خیلی آدم خوبیه. این دعا رو بخونید، با این دعا مأنوس بشید خوبه. این فراز دعا، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، حسن ختام ما این فضای مهدویت هم گفتیم میشه. اللهم انا نرغب الیک، خدای ما مشتاقیم الیک، به سوی تو، فی دولت کریمه، دولت تشکیل بدیم. اخلاص مخلاص همه جای خودش، ما میخوام دولت تشکیل، دولت کریمه. تو این دولت ویژگیش چیه؟ تو عز و بهل اسلامه و اهله، اسلام و اهل اسلامو عزیز میکنه. و تو ذل و بهن نفاق و اهله، نگفت کفارو، جدا با صحبت کرد، میگه نفاق رو. یکی از ویژگی های جامعه اسلامی وجود نفاق درشه، هرچی شما اسلامی تر بشین نفاق بیشتر میشه. باز نفاق یه ذره بزن به نفاق حاکمیتی، اون دیگه خوشی بحث مفصلی، اون بازی در منبر نفاق حاکمیتی داره. خب اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله و تجعلنا، خدایا قرار بده ما رو، و تجعلنا فیها، تو اون دولت، من الدعات الی طاعتک. دعات یعنی کی؟ فرمانده ها فرا میخونن، نه اینکه اون فرا خونده شده، اون کسی که فرا میخونه. و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک. درست کردی؟ این حرفی که مثلا میگن بحث قرآنی که مطرح کردن و جعلنا للمتقین اماما، یا این تعبیر اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهلها و تذل بها النفاق و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک و القادة الی سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره. انشاءالله که اون چیزی که گفتیم و شنیدیم در راه رضای خدا باشه و عواقب امور ما ختم به شهادت در رکاب حضرت بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.